นู่นไปข้างหนึ่งไปข้างหนึ่งทำหนึ่งทำหนึ่งอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์الحمد لله الذي لا يبلغ مدته القائلون ولا يحسن أماءه الآدون ولا يؤدي حقه المجتهدون فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ای مؤمنین تقوای الهی رو رعایت کنید و بترسید از روزی که همه ما را برای حساب نزد میزان عدل الهی در قیامت حاضر می‌گردانند و در اونجا با کمال دقت به حساب همه اعمال ما می‌رسند و هر کسی هر عمل خیر یا عمل شری انجام داده جزای او را خواهد دید، در حالتی که در اون روز ظلم و ستمی اصلا وجود ندارد. انا لله و انا الیه راجعون. در آغاز سخن لازم می دانم ارتحال مرجع بزرگ جهان تشیع فقیه اهل بیت زعیم حوزه های علمیه حضرت آیت الله العظمای گلپایگانی را تسلیت عرض کنم. من این مصیبت واقعا دردناک را به حضرت بقیت الله العظم امام زمان ارواح نافده و به حضور مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای و به عموم علمای عظام و آیات عظام بالاخص مرجع بزرگ تشیع حضرت آیت الله العظمای عراقی و همچنین به بیت شریف ایشون و هاکذا به عموم شیعیان عظام بالاخص شهدای بلخص مؤمنین و مسلمانان قهرمان ایران و همچنین به حوزه های علمیه تسلیت عرض می کنم. من قبلا فکر کرده بودم که بر طبق همون بحث های سابقمون در رابطه با نقش دستگاه قضایی در جلوگیری از منکرات صحبت کنم، ولی با حدوث این ضایعه دردناک بر خودم لازم دانستم که بحث را به طور استثناء تغییر بدم و مقدار کوتاهی در رابطه با شخصیت علمی این مرجع بزرگ صحبت کنم، چون این مرجع عالی مقام خدمات بسیار ارزنده ای را به جهان اسلام و جهان تشیع و طلاب انجام داده که خود من هم مرحوم استفاده های درسی ایشون هستم. اونجور که نقل کردن حضرت آیت الله عظمای گلپایگانی در حدود 98 سال در این جهان زندگی کرده، ولی عمر بسیار پربرکتی داشته. ما علمای دیگر هم داریم که به همین مقدار یا زیادتر زندگی کردن و افراد دیگری هم داریم که غیر علما که در این دوران زندگی طولانی عمر کردن، ولی ارزش وجودی از خودشون کمتر به جای گذاشتن. عالمانی که در جامعه و برای اسلام تأثیرات زیادی گذاشته باشند زیاد نداریم، که یکی از چهره های درخشان اونها را میتوان حضرت آیت الله عظمای گلپایگانی معرفی کرد. این عالم بزرگوار در طول این 98 سال که شاید در حدود 80 سالش در خدمت اسلام و حوزه‌های علمیه و پرورش طلاب و دفاع از اسلام گذرانده، شاید بیش از 80 سالش در این راه سر شد. من به گوشه‌هایی از زندگی ایشون اشاره می کنم. یکی تأثیر ایشون در تأسیس حوزه علمیه قم و ادامه اون و کمال اون، یکی هم در پرورش طلابی که ایشون انجام داده و عنایتی که در این قسمت داشته، عنایتی که به اصلاح برنامه های درسی حوزه های علمیه داشته و خدماتی که در راه دفاع از اسلام و قرآن انجام داده و در راه مبارزات تلاش و کوشش کرده و خدمات اجتماعی که از این مرد بزرگ انجام گرفته، که به نمونه های از اونها اشاره می کنم. ابتداءً ایشون در شهر عراق مشغول تحصیل شده، اون وقت حوزه علمیه در قم به این صورت وجود نداشت. مدتی در اونجا درس خوندن، بعد از اون مرحوم آیت الله عظمای حائری تصمیم گرفتن که منتقل بشوند به شهر قم و حوزه علمیه رو در قم تأسیس کنن. از کسانی که با ایشون در عراق بودند و بعد هم آمدن قم برای تأسیس حوزه علمیه قم، افرادی بودند، حضرت امام قدس سره شریف بود و همینطور حضرت آیت الله عظمای محقق داماد بود و خود آیت الله عظمای گلپایگانی که اون وقت به صورت طلبه ای بودن. از اونجا نقل مکان کردن به قم و در قم مرحوم آیت الله عظمای حائری تصمیم گرفت که حوزه علمیه رو در قم تأسیس کند. و چقدر کار خیر با عظمتی رو انجام دادن که آثار اون انشاءالله تا ظهور حضرت بقیت الله باقی خواهد موند. در اون زمان از طرف رژیم حوزه علمیه و مرحوم آیت الله حائری و طلاب شدیداً تحت فشار بودند. درس خوندن آزاد نبود، امامه گذاشتن آزاد نبود، درس گفتن آزاد نبود و فشارهای سختی که از طرف رژیم منحوس پهلوی تحمیل می شد برای حوزه، چون اونها تصمیم داشتن که حوزه را ریشه‌کن کنند که حوزه علمیه باقی نماند. اما این چهره های درخشان و عده دیگری از فضلا هم تصمیم گرفتن با همه مشکلات بسازن و از لباس طلبگی و روحانیت خارج نشوند. باره ها می فرمودن، سامان می فرمودن، خود از آیت الله عظمای گلپایگانی می فرمودن، گاهی ما درسامون رو می ذاشتیم تو محلات، تو خانه ها و گاهی حتی در قم هم نمی تونستیم در اطراف قم. و در هر حال با همه مشکلات ساختن و تحمل کردن که واقعا سخت بود در اون زمان. شاید خیلی از شماها یادتون نباشد، ولی من وقت در قم نبودم، ولی در اصفهان که بودم شاهد بودم چه فشارهایی که به طلاب وارد می شد. اصولا نمی خواستن طلبه باقی بماند و می خواستن که آرام باشد افکارشون و مزاحمی پیدا نکنند. این چهره مبارک با سایر علما در تأسیس حوزه علمی قم نقش بسیار بزرگی را ایفا کردند. بعد از اون رحلت حضرت آیت الله عظمای حائری، باز هم عده‌ای بودند از فضلا و از دانشمندان اون زمان که امام و عده‌ای از دانشمندان و از جمله خود ایشون از افرادی بودند که باز بعد از رحلت حضرت آیت الله عظمای حائری موندن در حوزه و در اداره حوزه کمک کردن، و باز همین ها بودن که باز برای اینکه استحکامی به حوزه بدهند حرکت کردن، رفتن بروجرد و حضرت آیت الله عظمای بروجردی را به شهر قم آوردن و استحکامی بخشیدن به حوزه، که این هم منشأ خیرات و برکات زیادی شد. و بعد از حضرت آیت الله عظمای بروجردی هم باز یکی از چهره‌هایی که برای نگهداری حوزه کمک می‌کرد و تلاش می‌کرد و سعی می‌کرد همین از آیت الله عظمای گلپایگانی بود و عده دیگری از علما که از جمله امام راحل قدس سره شریف بود. اینا در زمان از آیت الله عظمای بروجردی مشاور ایشون بودند و در موارد مختلف راهنماییشون میکردن و ایشون هم از این آیون مشورت میکرد و به وسیله همین ها بود که توانست حوزه باقی بماند. بعد از رحلت از آیت الله عظمای بروجردی هم باز یکی از چهره هایی که بسیار کوشش میکرد برای نگهداری حوزه خود ایشون بود. بعد از اینکه امام راحل قدس سره شریف را از قم به ترکیه و بعد از اون به نجف تبعید کردن، باز ایشون عنایت خاصی داشتن برای نگهداری حوزه و تدریس حوزه، و بعد از اون هم اینجوری خود امام هم عنایت خاصی داشتن به این قسمت. لذا اداره حوزه در زمان حضرت امام به وسیله نمایندگان حضرت امام انجام می گرفت و نمایندگان آیت الله عظمای گلپایگانی و جمعی از جامعه مدرسین که به این صورت بود. و بعد از رحلت امام هم همون عنایت ایشون به بقای حوزه داشتن، به طوری که باز در همین شرایط اون حکم اداره اون جمعیتی که حوزه رو بر عهده دارن، شورای عالی، به وسیله هم ایشون صادر شد و از آیت الله عظمای عراقی و مقام معظم رهبری به وسیله اون صادر شد. همه یه کسانی که با ایشون مشهور بودن، مخصوصا افرادی که در مدیریت حوزه دخالت داشتن، میدونن ایشون چقدر عنایت داشت به حفظ حوزه و نگهداری حوزه و حفظ و بقای حوزه. نه تنها ایشون عنایت داشت به حفظ حوزه، بلکه برای برنامه ریزی حوزه و برای اینکه تصرفی در برنامه های درسی حوزه انجام بگیرد به طوری که نیازهای جهان اسلام را تأمین کند، ایشون کمال عنایت داشتند. یعنی نه تنها فقیهی بودند که فقط میخواستن حوزه باقی بماند، بلکه میخواستن حوزه بسیار عالی باقی بماند. در برنامه ریزی باز ایشون آدم روشنی بودند. اولین مدرسه‌ای که شاید اولین مدرسه‌ای که در قم به سبک برنامه‌ای به وجود آمد، مدرسه‌ای بود که خود ایشون دستور دادن تأسیس شد، که هنوز هم باقیه. شاید اولین بوده یا به هر حال در همون اوائل بوده. و در برنامه‌ها و سبک برنامه‌ها هم آقایون مدیرا بارها می‌فرمودند که وقتی ما خدمت ایشون می‌رسیم از اون افکار روشن ایشون استفاده می کنیم. در حال عنایت داشتن که برنامه های حوزه به طور کامل و خوب تأسیس بشه و انجام بشه. ایشون در از کردم شاید در حدود 80 سال عمر خودش رو در تدریس، حالا چه در تدریس سطوح و بعد از آن در سطح تدریس درس‌های خارج انجام دادن و به برکت وجود و عنایت ایشون هزارون مجتهد و طلبه فاضل و مبلغ و امام جماعت به وجود آمد و تربیت شد که در شهرستان‌های مختلف انجام وظیفه می‌کنند. البته این که عرض می‌کنم به واسطه ایشون، نه تنها ایشون، یکی از افرادی که در این قسمت حالت داشت ایشون بود، البته افرادی دیگری مثل امام و مثل سایر اساتیدی که در قم بودن اونا هم دخالت داشتن، اما ایشون هم یکی از کسانی بود که عنایت کافی در این قسمت داشتن و درس ایشون همواره مرکز استفاده فضلا بود و همیشه هم مشغول درس بود، مخصوصا درس فقه. من اون وقتی که از اصفهان به قم منتقل شدم، از همون وقت ایشون یک درس فقهی در منزل داشتن و البته اون وقت ایشون سطح اصول رو کفایه رو تدریس میکردن، ولی درس فقه، درس خارج فقه در منزل داشتن و همواره داشتن در تعطیلی و تحصیلی و همیشه ایشون مشغول بودن به فقه و عنایت خاصی به فقه داشتن. بنابراین ایشون رو میتوانیم بیش از اون چهرهایی رو معرفی کنیم که حقا به عالم فقاهت خدمت کرده و افراد زیادی از درس ایشون استفاده کردن. ایشون علاوه بر این که یه فرد فقیهی بود، یه فرد فقیه روشنی هم بود. یه فقیهی نبود که فقط به فقاهت بپردازد و کاری با امور مردم نداشته باشه. فقیهی بود که در عین فقاهت به کارهای اجتماعی هم میرسید، به کارهای علمی دیگر هم میرسید. شما خودتون همه میدانید که بیمارستانی که ایشون تأسیس کردن در قم و واقعا چقدر ارزنده بود این کار که طلاب و فضلا و علما حوزه علمی قم یا از جاهای دیگه مرکزی بود که برن و استفاده بکنن و همچنین این برپاست و همچنین کارهای علمی دیگری به غیر از اون درس فقه، دارالقرآنی که تأسیس کردن، دارالقرآن الکریمی که ایشون تأسیس کردن که مرکز علوم قرآنی است و افرادی در اونجا خدمت می کنن و در علوم تفسیر و علوم مربوط به قرآن فعالیت می کنن، اون هم کار بسیار ارزنده است که ایشون انجام دادن. به علاوه همه اینها مؤسسه‌ای در لندن ایشون تأسیس کرده بودند برای تبلیغات اسلام که اونجا عده‌ای هستند که اسلام را تبلیغ میکنن، ترویج میکنن. کتابهایی را ایشون در سالهای خیلی سابق به دستور ایشون ترجمه به زبان انگلیسی شد که شاید اون وقت کمتر اصلا مرسوم بود که کتابها را به زبان انگلیسی ترجمه کنن و ایشون دستور داده بودن بعضی کتاب ها رو همون وقتا ترجمه به زبان انگلیسی و در خارج پخش کردن. به هر حال یک روحانی و یک فقیه روشندل و خدمتگزار و کسی که علاقه داشت حقا به جامعه اسلامی خدمت بکند این چنین بود. علاوه بر اون درس و تدریسی که داشت، در دفاع از اسلام هم همواره ایشون کوشا بود. در از کردم که در زمان مرحوم حائری که اون وقت اصل بقای حوزه یه نحوه مبارزه‌ای بود برای رژیم و یه نحوه دفاعی بود از او، اگر این خادمین اسلام حوزه علمی قم را تأسیس نکرده بودند و اینقدر تلاش نکرده بودند، کجا ما اینقدر عالم در شهرستان ها داشتیم؟ کجا اینقدر فاضل در قم و در حوزه های دیگر داشتیم؟ این به برکت خدمات امثال ایشون بود. و همینطور در زمان آیت الله عظمای بروجردی هم باز ایشون همفکری میکردن با اونها در دفاع از اسلام و در شروع مبارزات هم از کسانی بود که از همون سال 42 همگام با امام و سایر علما، بعض علمای دیگر، اینها در مبارزه وارد شدن. اطلاعیه های مشترکی که ایشون با حضرت امام و جمعی دیگر از علما دادن در همون زمان همگام با امام پیش می رفتن، تا اینکه متاسفانه امام را تبعید کردن به ترکیه و نجف، و اون وقت هم ایشون پایگاهی بود برای علم و برای علما و برای انقلابیون، و توانست حوزه رو در اون وقت نگه دارد که شاید باز دشمنان اسلام علاقه نداشتن به بقای حوزه، ولی ایشون سعی کرد که حوزه رو نگهداری بکند و حقا هم نگهداری کرد. و بعد از امام که به ایران تشریف آوردن، باز هم ایشون همواره در خدمت اسلام و انقلاب بود، از کسانی بود که همیشه در جلسات خصوصی حمایت می کرد از امام و از نظام، و در جای حساس که ضرورت داشت حضور داشته باشد حضور پیدا می کرد، و چهره ای بود که چهره انقلابی، با وجودی که بسیاری از افراد میل داشتن ایشون را از انقلاب و از نهضت جدا کنن، ولی هیچ وقت توفیق پیدا نکردن و ایشون تا آخرین مراحل همچنان در خدمت انقلاب بود. و بعد از امام راحل هم همچنین ایشون علاقه به انقلاب داشت، از انقلاب دفاع می کرد، در مواقع معین توصیه می کرد به مردم که حضور داشته باشید. و خود ایشون حتی یه روزی من در خدمتشون بودم، ایشون می فرمود که اگر این نظام شکست بخورد، یه دشمنان چیزی برای ما نمیگذارن، باید سعی کرد که این نظام را نگه داریم، و تلاش و جدیتش هم در این راه بسیار زیاد بود. بنابراین یک چهره این چنینی که عمری را در راه خدمت به اسلام و قرآن صرف کرد و حقا وجود کل برکتی بود، ارتحال یک چنین عالمی حقا یک ضایعه جبران ناپذیر است به حوزه های علمیه و جهان اسلام و تشیع، حقا یک ضایعه بزرگی است. خدا انشاءالله روح پرفتوح این مرجع بزرگ و روح پرفتوح امام راحل و سایر علمای گذشته و مراجع گذشته را طریق رحمت بفرماید. البته ما بسیار متاسفیم که یک همچه شخصیتی رو از دست میدیم. خدا میداند، والله ما که توجه به اوضاع داریم حقا متاسفیم از رحلت ایشون. یعنی اوضاع جوریه که در این شرایط وجود ایشون بسیار ارزنده بود، و این که یک همچه چهره رو از دست میدهیم حقا از اون ضایعاتیست که جبران ناپذیره. و ما در اینجا وظیفه داریم که دعا کنیم به بقای عمر حضرت آیت الله عظمای عراقچی، که ایشون یکی از چهره های علم و فقاهت بوده، و از زمان مرحوم آشحب الکریم و بعدش، و از دوستان همین علما و از مدرسین و از علما بوده، و خدا انشاءالله وجود ایشون را برای شیعیان جهان نگه دارد. حقا وجود ایشون مقتننه. بعد از رحلت از آیت الله عظمای گلپایگانی واقعا وجود ایشون یکم چه عالمی که همه می توانند ازش تقلید کنند بسیار غنیمته، و وظیفه همه ما هاست که دعا کنیم برای سلامت و بقای عمر این عالم بزرگوار. خدا انشاءالله همه علمایی رو که در راه اسلام و قرآن خدمت کردن همه را غریق رحمت بفرماید. خدا ما را قدردان نعمت وجود علما بگرداند. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.